آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 29 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 17 جماد الاول سال 1446 هجری قمری و مطابق با 19 نوامبر سال 2024 میلادی. ۹۹۶ سال پیش در روز 17 جماد الاول سال 450 هجری قمری، ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام و ایران چشم به جهان گشود. وی نزد ابو نصر اسماعیل فقه را آموخت و در مدت اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و بدین ترتیب بود که در سن 28 سالگی از بزرگترین فقهای مسلمان شد. شهرت امام محمد غزالی موجب شد که خواجه نظام الملک وی را برای تدریس به مدرسه نظامی بغداد دعوت کند. غزالی این دعوت را پذیرفت، اما در سال 488 هجری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. پس از آن وی به وطنش ایران مراجعت کرد و به تعلیم دانش پژوهان پرداخت. امام محمد غزالی یک سال قبل از مراجعت به وطن اثر ارزشمند خیش یعنی احیای علوم دین را به رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم این دانشمند و فیلسوف برجسته ایرانی میتوان به کیمیای سعادت، نصیحت الملوک و مقاصد الفلسفه اشاره کرد. 196 سال پیش در روز 19 نوامبر سال 1828 میلادی فرانتیس شوبرت آهنگساز معروفی اتریشی درگذشت و در سال 1797 میلادی در خانواده فقیر در نزدیکی شهر وین متولد شد. شوبرت از کودکی علاقه و استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داد و در همین رشته هنری به تحصیل پرداخت. این هنرمند اتریشی از جوانی آهنگسازی را آغاز کرد و در طول حیاتش بیش از 600 ترانه ساخت. اما نبوغ شوبرت به ویژه در موسیقی کلاسیک و کثرت آثارش نتوانست وی را از فقر نجات دهد، چرا که آهنگ های شوبرت در زمان حیاتش با استقبال روبرو نشد، ولی پس از مرگ او مورد توجه فراوان قرار گرفت. صد و هشتاد و هشت سال پیش در روز 17 جماد الاول سال 1258 هجری قمری سید محمد علی شاه عبدالعظیمی مشهور به هدایت حسینی فقیه و عالم مسلمان متولد شد. وی برای تحصیل به نجف اشرف رفت و در پی سالها تحقیق و مطالعه در محضر شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ شد. این عالم برجسته که در علوم حدیث و رجال از دانش بسیار بهره‌مند بود تألیفاتی دارد که از آن میان میتوان به کتابی وسیله رضوان اشاره کرد. شاه عبدالعظیمی در سال 1343 هجری قمری در نجف درگذشت. و 89 سال پیش در روز 29 آبان ماه سال 1314 هجری شمسی حسن پیرنیا معروف به مشیر الدوله نخست وزیر دوران قاجار و سیاستمداران معاصر ایران درگذشت. پیرنیا در سال 1251 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از آن که تحصیلات خود را در فرانسه و روسیه به اتمام رساند، در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا مترجم روسی شاه بود و در سال 1281 هجری شمسی به سمت وزیر مختار ایران در روسیه منصوب شد و در هنگام مشروطیت مأمور تدوین نظامنامه مجلس گردید. پیرنیا پس از قتل اتابک اعظم در کابینه مشیر السلطنه به وزارت عدلیه رسید و پس از مدت لقب مشیر الدوله گرفت. پیرنیا در سال 1293 به نخست وزیری رسید و اتفاقات نظیر قیام شیخ محمد خیابانی و غائلی آذربایجان، آغاز نهضت جنگل و آغاز گردنکشی های رضاخان پهلوی برای به دستگیری قدرت از جمله رویدادهای نوبت‌های دیگری نخست وزیری اوست. حسن پیرنیا 4 مرتبه نخست وزیر و 24 بار وزیر بوده است و در 10 سال آخر عمر خود غالباً به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثار همچون ایران باستان نگاشت. مشیر الدوله سرانجام در روز 29 آبان ماه سال 1314 در سن 63 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 29 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 19 نوامبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
برآمد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مطلب داعش برآمد و حالی با منبر بود دیگر نام ها قطعی بود دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط چیزای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون را جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و آگاه، سلام شنوندگان عزیز و سپاس از شما که گفتار رازهای مجازی را از صدای خراسان پیگیری می فرمایید. این گفتار هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.ir/tajik قابل پیگیری و دریافت است. عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه بحث‌ها مربوط به فایده‌ها و ضررهای فضای مجازی یا استفاده بی حد و مرز از اینترنت و خصوص برای کودکان و نوجوانان که این موضوع در دنیای امروز به یکی از حادترین و داغترین موضوع‌ها تبدیل شده است. پرخاشگری یک دیگر از آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان است. کارشناسان باور دارند که اعتیاد به فضای مجازی یا علاقه‌مندی بیش از حد به این فضا و اینترنت در کودکان و نوجوانان موجب پرخاشگری و رفتارهای نادرست می‌شود، زیرا این فضا موجب کمرنگ شدن ارتباط کودک و نوجوان با دیگر اشخاص به خصوص اعضای خانواده می‌شود و به دلیل انزوا یا تنهایی ایجاد شده و آن هم برخواسته از فضای مجازی، صمیمیت میان کودک یا نوجوان و خانواده از بین خواهد رفت یا حداقل کم رنگ خواهد شد و رفتارهای همراه با پرخاشگری در کودکان و نوجوانان ایجاد می شود. بسیاری از محتواها و مضمونهای ارائه شده در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محتواهای خشونت آمیز است. بنابراین کودک و نوجوان با دسترسی به چنین محتوای پرخاشگر تبدیل به اشخاص به همین مسئله مانند می شوند. کودک و نوجوان با دسترسی به چنین محتوای پرخاشگر می شوند. کودکان و نوجوانانی که دچار پرخاشگری می شوند به شکل‌های مختلف این پرخاشگری یا جار و جنجال را بروز می دهند. گاهی به صورت کلامی و یا فحاشی و حقارت و گاهی هم با داد و فریاد و گاهی با تغییرات چهره و ابرو و صورت درهم کشیده و اخم کردن که این مسائل شکاف ارتباطی میان کودک یا نوجوان و والدین را با دنبال خواهد داشت و آرام آرام خانواده و فرزند در مقابل یکدیگر قرار گرفته و جدال و بحث میان آنها بیشتر می شود. از طرف کودک یا نوجوان پرخاشگر این رفتار همراه با خشونت خود را در میان دوستانشان نیز بروز خواهند داد و همین مسئله مشکلات بسیاری را برای کودک و نوجوان در ارتباط با همسالانشان به وجود خواهد آورد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، گفتار رازهای مجازی را ادامه می دهیم با بخش کارشناسی و درباره برخی دیگر از آسیب‌های وابسته به استفاده از حد زیاد اینترنت مخصوصا برای کودکان و نوجوانان صحبت‌های غلامرضا دهقانی کارشناس امور ارتباطات و تربیتی را با هم می شنویم.
افرادی که توی فضای مجازی به آزارگری میپردازن، قلدری میکنن که روش هاشو بازم در ادامه من به شما میگم، هیچ درکی از قدرت فضای مجازی ندارن. میگن حالا ما یه عکسی رو ارسال کردیم دیگه، اینقدر سر و صدا نداره، اینقدر ناراحتی نداره، که اما نمیدونن که این تأثیر چقدر میتونه تکرار پذیر باشه. یعنی وقتی که شما با یه قلدری عادی طرف هستید، یک بار این قلدری اتفاق میفته، یه بار یه نفر میزنه تو صورت پسر من، تموم میشه. اما تصور کنید هر لحظه که فرزند من میره داخل اینترنت، میشه داخل شبکه‌های اجتماعی، میره داخل بازی آنلاین، هر لحظه احساس میکنه بقیه دارن در رابطه با او حرف میزنن، هر لحظه دارن عکسای او رو جابجا میکنن، حتی وقتی میخوابه این توی ذهنش وجود داره که دارن با عکس من دارن شوخی میکنن الان، و این هر لحظه انگار این مثل این میمونه که دارن هر لحظه توی صورت فرزند من میزنن و این بسیار سنگینه. بله، فضای مجازی میتونه خیلی خطرناک باشه اگر که افراد آزارگر ندونن که دارن چی کار انجام میدن و ما به عنوان پدر و مادر آمادگی لازم برای روبرو شدن با این اتفاق رو نداشته باشید. آسیب‌های قلدری مجازی یکی دوتا نیستش. من تعدادی از این آسیب‌هایی که معمول هست و اتفاق میفته رو براتون اینجا لیست کردم. معمولاً بچه‌ها ناراحتی پیدا می‌کنن، خجالت می‌کشن از این که یک نفر این حرفا رو به اونها زده، احساس ترس یا عصبانیت دارن از این شرایط. ترس به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میترسن تصاویری که برای اونها ارسال شده یا قلدر برای اونها ارسال کرده برای پدر مادرشون ارسال بکنه، حرفایی که زدن و ناخواسته، حالا اونها ممکنه یه جوابی داده باشن، یه حرفی زده باشن، یه استیکری فرستاده باشن، نگران اینن که نکنه حالا از همین حرفای اونها بر علیه خودشون دوباره استفاده بشه، و هر لحظه مثل یه آدمی که توی منجلابی فرو میره، داخل یک باتلاقی فرو میره، هر لحظه این عصبانیت ترس بیشتر میشه. خیلی از بچه ها به خاطر قلدری مجازی که اتفاق میفته به درس بیمیلی پیدا میکنن یا علاقه ای به مدرسه رفتن ندارن، نمیخوان دیگه برن مدرسه، نمیخوان برن تو جمع آدم هایی قرار بگیرن که هر لحظه وقتی دارن از کنارشون رد میشن احساس کنن که الانه که داشته باشن عکسای من رو ببینن، یا وقتی یه نفر نگاهشون میکنه لبخند میزنه، میگه این داره همون عکس من میخنده، دیشب دیده عکس من رو، یا داره اون حرفی که در رابطه با من زدن رو به خاطرش میاره. بچه ها عزت نفسشون تخریب میشه، احساس ارزشمندی خودشون رو از دست میدن. پدر و مادر و بچه ها اگر احساس ارزشمندیشون رو از دست بدن، ممکنه به هر رفتاری دست بزنن. هر رفتاری ممکنه از بچه ها سر بزنه اگر که اونها دیگه احساس ارزشمندی تو وجود خودشون نداشته باشن. چون انسانی که خودشو ارزشمند نداره، خودشو تا سطح هر رفتار نادرستی پایین میاره و این بسیار خطرناکه. وقتی که حتی با خشونت کلامی خیلی خیلی ساده با بچه ها صحبت میکنن و نمیدونن که چه آسیبی به بچه ها وارد میشه، احساس ارزشمندی از دست میره. افسردگی و اضطراب برای بچه ها به وجود میاد. بعضی از این علائم تو بچه ها پررنگ تره، بعضی از این علائم تو بعضی از بچه ها کمرنگ تره. خیلی خیلی باید مراقب این آسیب هایی که برای فرزندمون خدای نکرده رخ میده باشیم.
سپاس که شنوندگان عزیز و ارجمند ما را همراهی فرمودید با گفتار راه رستگاری و با استعانت و نیایش از خداوند متعال. میخواهیم که همگی ما و شما، به خصوص ما پدران و مادران و فرزندانمان را به ویژه در فضای مجازی در امان نگه دارد. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
خداوندا ترحم کن بر آدم، که ماتم خانه گردیده است عالم. تلک بخشی ببخشا بار دیگر، گناهگاریم به پیش تو سری خم. تمامی عالم است خاطر پریشان، تمامی آدم است محزون و گریان. همه ترتیب امروز چپگردان، تمدن می شود امروز ویران. گناهگاریم به پیش تو سری خم، رها کن آدمی زادت از این غم. تو هستی خالق این بندگانت، تو هستی در خیال ذات آدم. نجات عالم است از قدرت تو، نجات آدم است از قدرت تو. رهایی از غم است از قدرت تو، همه در یک دم است از قدرت تو، همه در یک دم است از قدرت تو.
قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هر چه هستم هر چه باشم چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حضرت علی علیه السلام می فرماید هر کس سستی و تنبلیش استمرار یابد به آرزویش نرسد. همراهان گرامی، در برنامه گذشته به تنبلی و دلایلی آن پرداختیم. در این برنامه راهکار مقابله با تنبلی را بررسی می کنیم. تنبلی واژه پر استفاده با تنوع کاربرد در تمام زمینه‌های زندگی بشری است. از قدیم تنبل را همیشه در حال خواب و در رخت خواب تصور می‌کردند. به طور کلی وقت فرد از کارهایی که لازم است انجام بشود فراری باشد، دچار تنبلی شده است. علت تنبلی هر چی که باشد، باید برای درمانی آن اقدام کرد. با درمانی تنبلی انرژیش و زندگی ما تزریق می شود و شادابی و نشاطی که به همراه دارد زندگی را زیباتر خواهد کرد. نظم همواره یکی از دلایل موفقیت و غلبه بر مشکلات روزمره زندگی است. بی‌نظمی و آشفتگی انرژی زیاد از شما تلف می‌کند. به ویژه از لحاظ دیداری وقت اطراف شما به هم ریخته و نامرتب است، انگیزه و انرژیتان افت می‌کند. همچنین در ناخودآگاهی ما اتفاقات متعدد در جریان است. آنچی میبینیم و میشنویم و احساساتی که از محیط دریافت میکنیم به طور ناخودآگاه بر ما تأثیر میگذارد. در حقیقت در پشت صحنه مغز ما 1001 اتفاق رخ میدهد. پس برای شروع فعالیت ها باید زمینه آرامش زمین ناخودآگاه را فراهم کنیم. اغلب ما بسیار در مورد مثبت اندیشی و فواید آن شنیده ایم. بنابراین مثبت اندیشی را به عنوان یک اصل در نظر بگیرید. مغز ما به شکل شگفت انگیز ورودی هایش را باور می کند. وقتی مدام خود را تنبل، ناتوان و به انگیزه تصور می کند، مغز این صفات را در خود نهادی نمی کند و قدرت تغییر را از شما می گیرد. همچنین سعی کنید که زمانی حال را دریابید. بیشتر ما در آرزوی آینده و تأسف برگذشته حال را قربانی می کنیم. لحظه ها فوق العاده بیشتر از آنچه تصور می کند با ارزش هستند. سعی کنید با نشاط باشد و با شادی از خود بیدار شوید. وقتها عقب انداختنی کارها و این دلیل است که برای خود اهداف خیلی بزرگ و دست نیافتنی تعیین میکنیم. در این گونه مواقع باید به اهدافی که دست نیافتنی تر هستند فکر کنید و برای اینکه سرخورده نشوید اهداف در تناسب با استعدادها و مهارت‌هایتان داشته باشید. بنابراین سعی کنید فهرست از اولویت های خود تهیه کنید. این اولویت بندی باید بر اساس زمان و اهمیت کارها صورت بگیرد. همچنین باید اهداف و برنامه های خود را مکتوب کنید. سعی کنید میزان پیشرفت خود را بررسی و ملاحظه کنید. در این صورت ذهنتان انسجام خوب برای پیگیری کارها و فعالیت ها پیدا می کند و بجای خواهد رسید که تنبلی به طور کلی از دایره لغات شما حذف می شود. برای درمان تنبلی باید انگیزه خود را در موارد مختلف زندگی قوی کنید. می توانید دفترچه تهیه و آرزوهای خود را در آن یادداشت کنید و برای دستیابی به تک تک آنها تلاش کنید. می توانید اهداف و آرزوهایتان را روی کاغذ بنویسید و در معرض دیدتان بگذارید. رسیدن به اهداف و آرزوها تلاش و پشتکاری زیاد می طلبد. بخش از نیروهای لازم برای این تلاش و پشتکار از اهمیتی چرایی رسیدن به اهداف سرچشمه می گیرد. اگر هدف نهایی فراموش شود، تنبلی به سادگی وارد مسیر می شود و شما را به بیراهه ها می کشد. پس لازم است در حین تلاش برای رسیدن به هدفتان گاه وقتا بیستید و تجدید قوا و پیمان بکنید. از آنجا که کمالگرایی یکی از دامهای خروج از موفقیت است، مطمئن شوید که در این دام نیفتاده باشید. زیرا شخص کمالگرا همواره به دنبال کسب بهترین نتایج و به نقص‌ترین روش است. از آنجا که در کره خاکی کامل و به عیب نیست، کمالگرایی روان و انرژی شما کاست و به عنوان منطقی به نقصان کمال خیلی زود خود آن را و از شکست نترسید. شکست خوردن آنی بدتر از تنبلی و یک جانی شستن ندارد. در بدترین شرایط با اقدام کردن و شکست خوردن تجربه کسب میکنید. اما با تنبلی روحیه شما خراب میشود، همتتان از بین میرود و به احساسی پوچ و به ارزشی میرسید. در طی این راه سعی کنید که توقع خود را از دیگران کم کنید و روی پاهای خود بیستید. با این طریق روی شما دوچندان میشود. درمان تنبلی در اقدام کردن است. منفول و راکد ماندن شما را به قهر چای تاریک تنبلی می فرستد. برای درمان تنبلی که همه ما گاه به آن دوچار می شویم، اقدام به ساده بسیار راه گشا است. دیگر همه ما از فواید بیشمار ورزش بسیار شنیده ایم، اما مهمترین شادی و خرسندی است که در زندگی جاری میکنید. با ورزش کردن سرعت جریان خون افزایش مییابد و سوخت و ساز بدن بیشتر میشود. هر قدر هم زمان ورزش کردن شما اندک باشد، باز هم در مقایسه با ورزش نکردن 100 به 1 جلو خواهد بود. از نکات مثبت دیگری ورزش کردن بالا رفتن سطح انرژی بدن است و متعاقب آن از بین رفتن تمایل به خوردن غذاهای نامناسب است. با این حال اگر باز هم کم انرژی بودید، با یک پزشک مشورت کنید. شروع کردن سخت‌ترین بخش کار است. غلبه و مقاومت که نسبت به شروع کار جدید در ما نهفته دشوار است. با قدم های کوچک شروع و تاثیر تغییرات جزئی را مشاهده کنید. زندگی سخت است و انتظاری به جای است که زندگی عالی یعنی زندگی بدون چالش. ما باید قبول کنیم که در کنار این زندگی سرشار از هیجان، امید و شیرینی نیز هست. با تنبلی خود را از موقعیت های شگفت انگیز، خوشی های محتمل و غیره محروم می کنید. باید مهارت هایتان را افزایش دهید. راه های حل مشکلات را پیدا کنید. روش کنید و با تمام قوه بر ترس هایتان غلبه کنید. پس بهانه نیاورید و شجاع باشید. سعی کنید فعالیت های خود را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید. وقتی که کارها بخش بخش باشند، انجام آنها ساده تر و شدنی تر است و ترس شما از شروع کردن کمتر می شود. برخی افراد مدام از کمبود وقت می نالند چون دو روز از زمان بهره نمی گیرند. اتلاف وقت به شیوه های نامناسب سبب از دست رفتن زمانی لازم برای پیگیری اموراتشان می شود. از طرف دیگر عدم برنامه ریزی آشفتگی ایجاد می کند و در آشفتگی مغز قدرت مدیریت و تصمیم گیری درست را از دست می دهد. پس با درمانی تنبلی به مغزتان کمک کنید. اعتماد به نفس نیز مانند سایر ویژگی های مثبت چون نظم و پشتکار از دیگر عوامل مؤثر در غلبه بر تنبلی است. پس سعی کنید مربی خودتان باشید و منبع انرژی و الهام خود شوید. از طرفی نیز بیشتر این افراد دوست ندارند از دیگران کمک بخواهند. علت این مسئله شاید خجالت و ترس و از برخورد منفی دیگران باشد. در هر صورت ترسیدن از درخواست کمک نگرش درست نیست. انسان موجود اجتماعی است و بخش از وجودش و در ارتباط با اجتماع کمک به سایرین و کمک گرفتن از آنها معنی پیدا می کند. وقتی با دیگران در معاشرت و ارتباط هستیم، حس مسئولیتمون بیشتر می شود و درمان تنبلی خیلی ساده تر خواهد شد. واقع بین بودن در طی این مرحله معقول داشته باشید و به آن پایبند بمانید. تحت هیچ شرایط قوانینی را که برای انجام کارهایتان تنظیم کرده اید برهم نزنید، که البته این به معنی ترک استراحت و تفریح نیست. میان کار و فعالیت تعادل ایجاد کنید. در هر کار منظم و سرسخت باشد. وقتی کارتان را به نحوه احسن انجام بدهید، استراحت برایتان شیرین تر خواهد شد. با درمان تنبلی روحیه بهتر پیدا می کند و تفریح و استراحت معنای خوب به زندگیتان می بخشد. همچنین به یاد داشته باشد که برای هر گامی که به سوی هدف برمی دارد، لایق تشویق هستید. پس خودتان را دوست بدارید. از همراهی تو سپاس گذارم. تا برنامه دیگر خدا یارو نگهدار.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
ابو حفص حداد بر دلداری عاشق بود، چنان که قرار نداشت. او را گفتند در شهرستان نیشابور ساحری است که تدبیر کار تو او کند. ابو حفص پیش ساحر رفت و حال خود بگفت. ساحر گفت ای ابو حفص، تو را 40 روز نماز نباید کرد و هیچ طاعت و عمل نیکو نباید کرد، همچنین نام خدای بر زبان نشاید راند و نیت نیکو نباید کرد تا من حیلت کنم و تو را به سحر به مقصود برسانم. ابو حفص حداد 40 روز چنان کرد. بعد از 40 روز ساحر کار خود کرد، اما مراد حاصل نشد. ساحر از این ماجرا شگفت زده شد. ابو حفص را گفت بیشک خیری از تو در وجود آمده است، وگرنه مرا یقین است که این مقصود حاصل شدی. ابو حفص ساحر را گفت ای مرد، من هیچ چیزی نکردم الا در راه که می آمدم سنگی از راه به پای به کنار افکندم تا کسی بر او نیفتد. ساحر تا این بشنید به ابو حفص گفت میازار خداوندی را که تو 40 روز فرمان او ضایع کنی و او از کرم این مقدار رنج تو ضایع نکرد. این سخن جرقی بود بر روح آماده ابو حفص. آتشی از این سخن در دل ابو حفص پدید آمد و چندان قوت یافت که در زمره یکی از عابدان صادق و زاهدان عاشق در آمد. مردی نزد اویس قرنی شد. اویس از او پرسید چه چیز تو را بدینجا آورد؟ مرد پاسخ داد تو آمدم تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم. اویس او را گفت من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر بیاسود. ¶¶
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار سفیر جانباز ایران در لبنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. گسترش همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه کشاورزی. و انتقال ریاست همایش زنان کشورهای آسیای مرکزی در سال 2025 بعد جمهوری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. سفیر جانباز جمهوری اسلامی ایران در لبنان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صحاب و نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر دفتر حضرت آیت الله خامنه ای، مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان که در جریان اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی موسوم به عملیات پیگیری از ناحیه چشم و دست مجروح و جانباز شده بود، در این دیدار گزارش از آخرین وضعیت سلامت خود به محضر رهبر انقلاب ارائه کرد. گفتنیست هزاران دستگاه ارتباطی یا به اصطلاح پیجیر 17 سپتامبر 2024 در دست تعدادی از نیروهای واحدها و مؤسسات مختلف حزب الله لبنان منفجر شد که بر اثر آن شماری از اعضای حزب الله شهید و جمع زیادی نیز زخمی شدند. یکی از این پیجیرها در نزدیکی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان منفجر و منجر به وارد آمدن جراحات به وی شد. تاجیکستان و ازبکستان همکاری در زمینه کشاورزی را گسترش می‌دهند. امان الله سلیمزاده رئیس اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان با وانگ سینگ چونگ مدیر مرکز کره جمهوری کره در ازبکستان و اعظم نورماتوف رئیس انستیتوت تحقیقاتی پرورش چاروا و پرنده جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در خصوص همکاری های بیشتر در زمینه ایجاد حیوان های اهلی، نجات های گوشتی و شیری و همچنین افزایش حاصل نوهای گوناگون محصولات کشاورزی از جمله برنج تبادل نظر کردند. موضوع افتتاح مرکز کره در تاجیکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آزمون بین المللی زبان فارسی با حضور فارسی آموزان از ترکیه و چند کشور جهان در مرکز آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی در انقره برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می دهد.
آزمون بین المللی زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی آنکارا که نمایندگی بنیاد سعدی وابسته به رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه آن را میزبانی می کند. علاقمندان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی از ترکیه و چند کشور جهان برای دریافت مدرک و تعیین سطح در آزمون زبان فارسی بنیاد سعدی نمایندگی ترکیه شرکت کردند.
ایران یک کشور همسایه ما است و فرهنگ ایران و ادبیات ایران خیلی خیلی مهم است.
من ایران 3 بار سفر کردم و امام رضا مشهد زیارت کردم.
زبان فارسی زمان دومین زبان اسلام است. من برای بهتر من تاریخ و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی میشناسم، برای این من فارسی را یاد میگیرم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در جلسه امتحانی فارسی آموزان از نزدیک در جریان نحوه آموزش و سطح یادگیری در مرکز آموزش زبان فارسی ایران قرار گرفت.
حدود 200 نفر از علاقمندان و به حال کسانی که زبان فارسی رو دارن اینجا یاد میگیرن در این المپیاد شرکت کردن. به دلیل اون سابقه تمدنی و فرهنگی که بین ایران و ترکیه هستش، اینجا یکی از پرتعدادترین دانشجویان زبان فارسی رو ما داریم. بیش از امسال بیش از 700 نفر زبان فارسی دانشجو داشتیم در ترکیه. حدود 9 مرکز آکادمیک زبان فارسی آموزش زبان فارسی در ترکیه داریم و خود این مرکز آموزش زبان فارسی هم که وابسته به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی هستش، نقش مهمی در توسعه زبان فارسی داره.
اقبال به یادگیری زبان فارسی در ترکیه تنها به نمایندگی‌های ایرانی خلاصه نشده و ادبیات فارسی به عنوان زبانی مهم و کاربردی در سطح مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های این کشور نیز علاقمندان زیادی دارند. علاقمندان به یادگیری زبان فارسی از 5 کشور و 9 شهر مختلف ترکیه در این آزمون شرکت دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم خطهای کشتیرانی ایران، این اقدام اروپا را عاری از هر گونه اساس قانونی، منطقی و اخلاقی دانست. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در پی آن است تا خطهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کند. بهانه این تحریم تازه همانند تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر، ادعای ثابت نشده و کذب ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است. با گزارش صحاب، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شخصا تایید کرده که هیچ موشک بالستیک ایرانی به روسیه صادر نشده است. با این حال اتحادیه اروپا حاضر نمی شود به هدف قرار دادن ناعادلانه مسافران هوایی از طریق تحریم خطهای هواپیمایی ایران پایان دهد. اقدامی که ظاهرا به ادعای واهی یا بیاساس تحویل موشک‌های ما به روسیه گرفته شده است. گروهی از ناظران با استناد به ترکیب احتمالی کابینه ترامپ بر این باورند که ایالات متحده خود را برای مهار یا کنترل قدرت چین آماده می‌کند، در حالی که در ابتدای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا دولت چین از مدارا و تعامل سخن می‌گفت. اما به نظر می‌رسد پافشاری ترامپ بر سیاست‌هایش در برابر چین پکن را به بازنگری در موضع‌هایش واداشته است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش میدهد.
پانداهای چینی در باغ وحشی در آمریکا. این حیوان‌ها برای مدت 10 سال به این باغ وحش قرض داده شدند.
از زمانی که چین این پانداها را به آمریکا قرض داده، بازدید کنندگان این باغ وحش تا 46% بیشتر شده.
حدود نیم قرن است که چینی‌ها پانداهایشان را به نشانه دوستی در قالب طرحی موسوم به دیپلماسی پاندایی به کشورهای مختلف قرض می‌دهند. اما این موجودات سیاه و سفید دوست داشتنی هم باعث نشده تا دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مواضعش را نسبت به چین تغییر دهد. او اعلام کرده برای مقابله با نفوذ اقتصادی چین در آمریکا تا 60% تعرفه بر روی کالاهای چینی وضع می‌کند. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید رویکرد دولت چین در قبال دولت جدید آمریکا تعامل و همکاری باشد،
ما به روابط چین و آمریکا بر اساس اصول احترام متقابل و همکاری برد برد ادامه خواهیم داد.
اما حالا رئیس جمهور چین در تازه ترین موضع گیری اش درباره عبور آمریکا از خط قرمزها هشدار داده. آقای پینگ در دیدارش با جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا آنطور حرف زده که ترامپ بشنود.
روابط چین و امریکا می تواند به توسعه سریع دست یابد. اگر با یکدیگر به عنوان رقیب و دشمن رفتار نکنیم، وارد رقابتی شرورانه نشویم و به یکدیگر آسیب نرسانیم.
چینی ها ترجیح می دهند با ترامپ به توافق برسند. اما تجربه دوره قبلی ریاست جمهوری او و آمادگی برای رویارویی با بدترین احتمالات را هم از یاد نخواهند برد.
اخیراً چینی ها دو پاندای دیگه به آمریکایی ها قرض دادن و اونها در قرنطینه خودشون رو برای زندگی تازه در آمریکا آماده می کنند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در شهر دوشنبه موضوع آموزش متخصصان عرصه اضطراری یا حالت های فوق‌العاده مورد بحث قرار گرفت. امدادگران بریتانیایی با روند آموزش، بازآموزی و توسعه حرفه کارکنان مرکز آموزش کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان زیر نظر حکومت این کشور، میدان تمرینی این مرکز که مجهز به وسایل فنی برای آموزش امدادگران را است را مورد بازرسی قرار دادند. مشخص شد که فرصت ارائه شده به آموزش متخصصان برای رفع بلاهای اضطراری کمک میکند. همچنین طرف ها موضوع همکاری در زمینه تبادل تجربه ها و توسعه برنامه های آموزشی مشترک و معرفی فناوری های نوین در زمینه تربیت متخصصان کمیته حالت های فوق‌العاده را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مسئولان افغانستان میگویند اکنون پس از پایان دوره اشغال دوران بازسازی و شکوفایی فرا رسیده است. 3 سال پس از پایان اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا، اکنون کابل پایتخت این کشور وارد فضای همراه با امید و نشاط شده است، به طوری که صدها طرح بازسازی و زیباسازی شهر در نقاط مختلف کابل در حال اجرا است. شهردار کابل در نمایشگاه تصویرهایی را به صورت مقایسه از آنچه شهر کابل در دوران اشغال بود و آنچه که در این 3 سال اخیر انجام شده به نمایش گذاشته است. خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش می‌دهد.
تا همین 3 سال قبل آسمان شهر کابل پایتخت افغانستان محل جولان بالگردهای آمریکایی بود و خیابان‌هایش نیز تصویری آمیخته با خشونت داشت. اما امروز کابل به دنبال تصویر جدیدی است، تصویری از نشاط و امید به آینده. شهرداری کابل در نمایشگاهی با عنوان تصویر جدید کابل، چهره دیروز و امروز کابل را به نمایش گذاشته است.
افغانستان از لوس اشغالگرا پاک شد، تخلیه شد و امروز مرحله دوم ما روبرو هستیم، مرحله تخلیه، مرحله شکوفایی.
در عکس ها به صورت مقایسه‌ای وضعیت شهر کابل آنچه که در دوران اشغال آمریکایی ها بود و آنچه که اکنون انجام شده به تصویر کشیده شده است.
این کارا همگیش انجام شده، اما امروز به خاطر ایران میخوایم دوباره بازگو بکنیم که ببینیم از کدام حالت به کجا آمدیم و حس امید و در این حال آرامش در ذهن مردم دوباره زنده بکنیم.
هزینه همه طرح‌های زیباسازی و بهسازی کابل که در حال اجراست بیشتر از هزینه چند روز جنگ آمریکایی‌ها در افغانستان نمی‌شود که ادعا می‌کردند هزینه می‌کنند.
هر کس که از خارج کابل عالی ببینه، منظرهایش ببینه، این سابق اول خود به خودش برش معلوم میشه که سابق چه قسمی کابل بود، حال چه قسمی است.
جای کابل تعجب است که در خیلی کم وقت خیلی پروسه بزرگ از زیر کار انداخته.
نیاز امروز مردم خسته افغانستان از چهار دهه جنگ اکنون در کنار رفاه و توسعه امید و نشاط است.
باید ما کار کنیم و ملت ما خوش باشد که ما خوش باشیم، وطن ما جور شود.
مردم افغانستان اکنون خودشان برای آبادانی و شادابی کشورشان دست به کار شدند و می دانند که هیچ اشغالگری آبادانی نمی آورد. اینجا یکی از مشهورترین خیابان‌های شهر کابل است، به طوری که بیش از 10 سفارت و وزارتخانه در همین محدوده قرار دارد. این خیابان امروز در حالی بازسازی می شود که دو دهه قبل نیاز به بازسازی داشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ریاست همایش زنان کشورهای آسیای مرکزی در سال 2025 به جمهوری تاجیکستان منتقل شد. با گزارش خاور و با نقل از کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان، در نوامبر سال جاری در شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان گفتگوی زنان کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد که در آن فیروزه نورالله‌زاده معاون اول رئیس کمیته امور زنان و خانواده جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. در این گفتگو شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد موضوعات دفترهای ثبت اختراع و نقش آنها در حفظ نوآوری‌های زنان و سرمایه‌گذاران ملی و نقش آنها در توسعه نوآوری‌ها در بین زنان بیان کردند. همچنین شرکت کنندگان با نمایشگاه اکسپو برای زنان نوآور با عنوان شتاب دهنده توسعه اقتصاد کشورها آشنا شدند. نمایندگان از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز در این گفتگو شرکت کردند. و نمایندگان 5 کشور آسیایی به مدت 2 روز با ارائه طرح‌های علمی تجاری در حوزه نانو در ملیزیا با هم رقابت میکنند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
نمایندگان مالزی، تایلند، هنگ کنگ، تایوان و ایران به مدت 2 روز فرصت دارند با ارائه طرح‌های علمی تجاری خود درباره کاربرد نانو فناوری در توسعه و تولید انرژی‌های نو در دومین المپیاد جهانی فناوری نانو در مالزی با هم رقابت کنند.
3 تا فاکتور برای ارزیابی طرح‌ها وجود داره. یکی از نظر علمی بررسی میشه، دوم این که چقدر نوآورانه هست این طرح، سوم از نظر شکل تجاریش که چقدر قابلیت تجاری شدن داره.
ارائه طرح تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره گیری از نور خورشید به عنوان ابتکار علمی گروه دانشجویی ایران که از میان 15 طرح پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشورمون انتخاب شده و به المپیاد جهانی مالزی راه یافته.
این مجموعه که شامل فوتوآنود و دست میشه کار تولید هیدروژن برای ما انجام میده. خروجی سوختن هیدروژن هم بخار آب میشه، یعنی دیگه اون آلودگی CO2 و حال آلودگی هوایی که کشور خیلی درگیر هستیم دیگه انشالله کمتر خواهد شد.
واسه اینکه شرکت تأسیس بشه و به بهره برداری برسه، در سال اول کل هزینه برآورد شده $600,000 که بتونیم روزانه 10 کیلوگرم هیدروژن تولید کنیم. توی سال سوم الی چهارم بازدهیش چیزی حدود $2,000,000 سود خالصه و این میتونه اگر که به مقیاس صنعتی برسه صادرات هیدروژن واسه ایران فراهم کنه.
سوختی پاک، ارزان و تجدیدپذیر که مورد استقبال صنایع فولادسازی کشورمون هم قرار گرفته.
ان شاءالله تا چند سال آینده پایلوت پلنت به استفاده از هیدروژن برای تولید فولاد سبز روش تولیدش رو بتونیم توسعه بدیم و این امکان برامون وجود داره که با توسعه استارتاپ ها و نیروی انسانی خیلی خوب و مجربی که در داخل کشور داریم دست به تولید هیدروژن ارزون بزنیم.
10 برابر از 5 کشور شرکت کننده در دو بخش علمی و تجاری طرح‌های ارائه شده در این المپیاد رو ارزیابی و گروه‌های برتر رو انتخاب خواهند کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر بانی، مالزی.
و اکنون با بخش ورزشی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. جام جهانی فوتبال هفت نفره 2024 آمریکا هم حریف ایران نشد. تیم فوتبال هفت نفره ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی آمریکا را هم شکست داد تا بر روند پیروزی‌های خود ادامه دهد. با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا، تیم فوتبال هفت نفره ایران در چهارمین دیدار خود در جام جهانی 2024 بارسلونا اسپانیا و در مرحله حذفی با نتیجه 3-0 آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. ملی پوشان ایران در ادامه این مسابقات سه شنبه به مساف برزیل می روند. در دیگر دیدار اوکراین در دیدار رو در رو برابر هلند قرار می گیرد. 16مین دوره جام جهانی فوتبال هفت نفره با حضور 15 تیم به میزبانی شهر بارسلونا اسپانیا پیگیری و تا 23 نوامبر ادامه دارد. تیم ملی کراته جمهوری اسلامی ایران آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود را قبل از اعزام به رقابت‌های جهانی برگزار کرد. مسابقات جام جهانی کراته دوم تا چهارم آذر به میزبانی اسپانیا برگزار می‌شود. گزارش این موضوع را می‌شنوید و به دنبال آن تفسیر سیاسی پخش می‌شود.
8 کاراتکا خودشون رو آماده مسابقات جام جهانی کردند.
آخرین مرحله اردوی تیم ملی که وصل میشه به مسابقات قهرمانی جهان و همه بچه‌ها از آمادگی بدنی بسیار بالایی برخوردارن از لحاظ فنی و بدنی.
ملی پوشان کاراته بعد از برگزاری اردوهای منظم و حضور در مسابقات روسیه با روحیه پا به آوردگاه جهانی میذارن.
تقریبا یک ماه بیشتر مسابقات قهرمانی آسیا تونستم مدال طلا رو بگیرم. تقریبا هفته پیش تو مسابقات جایزه بزرگ مسکو هم تونستم مدال طلا رو بگیرم. خب گفتم شرایط خوبی داره تیم.
مسابقات تدارکاتی خوبی بود. اونجا اکثر حریفامون رو دیدیم، آنالیز کردیم، خودمون نقاط و قوت و ضعفمون رو دوباره شناسایی کردیم.
ایران با تیم‌های استرالیا، مقدونیه، کرواسی و ایتالیا هم گروهه.
تیم ایتالیا 2021 توی قهرمانی جهان امارات قهرمان جهان شده و دوره گذشته هم مدال برنز گرفتن تو بخش کمیته تیمی. تیم کرواسی هم قهرمان اروپا هستش و خب مقدونیه و استرالیا هم که هم تیمی همون هستن خب راحت تر هستن.
بچه همونجور که آتش دارن برای قهرمانی، انشالا بتونیم این روزای باقی موندن به خوبی و خوب سپری کنیم و انشاءالا بتونیم تو اسپانیا بهترین نتیجه رو بگیریم.
تیم ملی کاراته دوشنبه 28 آبان راهی پامپولانا میشه.
مسابقات جام جهانی کاراته از دوم تا چهارم آذر به میزبانی اسپانیا برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر تعهد این کشور برای ادامه همکاری های امنیتی و ضد تروریسم با جمهوری اسلامی ایران گفت در مرزهای مشترک هیچ جای برای تروریست ها و دشمنان صلح نخواهد بود. ممتاز زهرا درباره عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیکی مرز با ایران و بیانیه استادی کل نیروهای مسلح ایران در خصوص ابراز امیدواری نسبت به اجرای کامل توافقات امنیتی بین دو کشور افزود، تهران و اسلام آباد اعتقاد و عزم قوی درباره صلح و دوستانه ماندن مرزهای مشترک دارند. در سفر اخیر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد بر تقویت همکاری های امنیتی مشترک بر ضد گروه های تروریستی در مرزهای ایران و پاکستان تاکید شد. یکی از مهمترین چالش های ایران و پاکستان مسائل امنیتی و تحرکات تروریستی بخصوص در مرزهای مشترک است. از این رو سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با استناد به عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان در محدوده این کشور و در فاصله 30 کیلومتری از مرز ایران تأکید کرد هیچ جای برای تروریست ها، قاچاقچیان و دشمنان صلح و امنیت در مرزهای مشترک وجود ندارد. این موضع اسلام آباد از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه پاکستان به شدت با تحرکات تروریستی در مناطق مختلف این کشور روبروست که همکاری مشترک امنیتی را ضروری میکند. دوم اینکه تحرکات تروریستی در پاکستان بر اجرای طرح‌های سرمایه گذاری این کشور و جذب سرمایه های خارجی تأثیری منفی گذاشته است. سوم آنکه با توجه به ادامه حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان، ارتش و نیروهای امنیتی این کشور بیش از هر زمان دیگر به همکاری های امنیتی مشترک با کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند. در واقع ادامه حملات تروریستی ضد نیروهای امنیتی در پاکستان نشان می‌دهد که تقویت همکاری های امنیتی منطقه‌ای این کشور ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این حال سیاست توسعه همکاری با کشورهای همسایه ایران که از زمان دولت شهید رئیسی و سفر ایشان به اسلام آباد تقویت شد، اکنون با توسعه همکاری های امنیتی با پاکستان در حال گسترش است که قطعا پیامد و نتیجه آن تثبیت صلح و امنیتی پایدار در منطقه به ویژه در مرزهای مشترک خواهد بود. پیامد اقتصادی آن نیز تقویت بازارچه های مرزی میان ایران و پاکستان است که میتوان با راه اندازی بازارچه مرزی مند پیشین و خط تبادل برقی پلان جیوانی در گذرگاه مرزی پیشین اشاره کرد که سال گذشته افتتاح شد. بازارچه های مرزی فرصت مناسب برای اشتغال زایی مرزنشینان و افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور همسایه ایران و پاکستان را فراهم کرده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اخیراً به منظور دیدار با مقام‌های عالی رتبه پاکستان در خصوص روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و با مقامات این کشور گفتگو کرد. در این دیدارها دو طرف تصمیم گرفتند اقدامات مشترک را در خصوص مقابله با تروریسم در دو سوی مرزها شدت بخشند. وزیر امور خارجه ایران در همین ارتباط در گفتگو با شبکه پی تی وی وارد پاکستان اظهار داشت با توجه به تحولات جاری در منطقه و تهاجمات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان و امکانی کشیده شدن آن به کل منطقه و پاکستان سفر کرد که نتایج بسیار مثبت در اتخاذ راهکارهای مشترک برای مقابله با این چالش‌ها و از جمله تروریسم داشته است. این نگرانی در محافل منطقه‌ای وجود دارد که جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه به یک جنگ فراگیر در منطقه تبدیل شود. یکی از مهمترین راهکارهای توقف تهاجمات رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورهای اسلامی منطقه است، زیرا کشورهای اسلامی از ظرفیت‌های لازم و کامل برای ممانعت از وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی برخوردار هستند، ولی این ظرفیت و توانایی در هماهنگی باید هم افزایش شود تا بتواند حمایت‌های غرب از رژیم اشغالگر قدس را نیز تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این در سفر عراقچی به پاکستان در خصوص چگونگی مقابله با پدیده شوم تروریسم که چالش بزرگ برای منطقه است رایزنی و تصمیم گیری شده است تا اقدامات مشترک در خصوص مقابله با تروریسم در دو سوی مرزهای دو کشور افزایش یابد. گروه های تروریستی از جمله جیش الظلم با پناه گرفتن در مناطق مرزی مشترک ایران و پاکستان امنیت دو کشور را به طور جدی به خطر می اندازند. حمله اخیر این گروه تروریستی در خاک ایران که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای ایرانی شد نشان داد که تهران و پاکستان برای پایان دادن به شرارت ها در مرزهای دو طرف باید بیش از پیش همکاری های نظامی و امنیتی خود را گسترش دهند. ایران و پاکستان در چارچوب سیاست همسایگی از قابلیت لازم برای ارتقای سطح وابستگی متقابل برخوردارند که مقابله با تروریسم و گروه های بحرانساز در محیط منطقه‌ای را اجتناب ناپذیر می‌کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار سفیر جانباز ایران در لبنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. گسترش همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه کشاورزی. و انتقال ریاست همایش زنان کشورهای آسیای مرکزی در سال 2025 به جمهوری تاجیکستان. مخاطبان عزیز، به پایان بخش سیاسی رسیدیم. بار دیگر سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا Oh.